نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده در سرتاسر ایران اسلامی سلام و عرض ادب داریم. از شبکه رادیویی معارف با برنامه دانشجو در خدمت شما خانواده های محترم و همینطور دانشجویان عزیز هستیم و امروز هم با این برنامه قراره که یکی از موضوع های روز جامعه رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم با حضور تنی چند از دانشجویان عزیز و همینطور با حضور کارشناس و مهمان ارجمند سرکار خانم معین الاسلام، محقق، پژوهشگر و مبلغ. و انشاءالله که با همراهی خودتون با این برنامه اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید تا انشاءالله با در نظر گرفتن اون پیشنهادهای شما و نظرهای شما بتونیم برنامه‌ای رو با کمیت و کیفیت بهتر و مطلوب‌تر تقدیم شما بزرگواران شنونده بکنیم. امروز قرار هست که در برنامه دانشجو در مورد جوانان و زمینه‌سازی ظهور صحبت بکنیم، انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره. خدمت شما سرکار خانم معین الاسلام سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو. پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت امام زمان قطب عالم امکان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم تبریک و شاد باش میگم. خوش بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. من هم متقابلا خدمت شما شنوندگان محترم و همچنین دانشجوی حاضر در استودیو و همکاران محترمتون عرض سلام و احترام و ادب دارم و همچنین عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام پرخیر و برکت ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که انشاءالله خداوند بهترین عیدی ها رو انشاءالله به برکت این مولود گرانقدر به همه ما انشاءالله عنایت کنه.
انشاءالله. من خدمت دانشجویان عزیز حاضر در استودیو هم سلام و عرض ادب دارم. این میلاد خجسته رو بهشون تبریک میگم و خواهش میکنم خودشون رو معرفی بکنن تا انشاءالله بحث خودمون رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضیه نصیری پور هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیما اشعری هستم.
ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمال زاده هستم.
خوش آمدید. انشاءالله که در کنار شما بتونیم بحث مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. خب ما در مورد جوانان و زمینه سازی ظهور می‌خوایم صحبت بکنیم با شما و عزیزان شنوندمون. یک سوال اساسی که شاید در ذهن همه ما شکل بگیره اینه که همه ما دوست داریم هر چه سریع‌تر دولت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو از نزدیک ببینیم و به اون عدالت وعده داده شده از جانب پروردگار و از جانب امام زمان هر چه سریع‌تر برسیم و بتونیم به طور ملموس در این جامعه که مدینه فاضله است زندگی بکنیم. به نظر شما و به عنوان یک جوانی که در جامعه امروزی دارید زندگی می‌کنید، اولین قدم و گامی که باید در ایجاد این دولت و برای زمینه‌سازی بستر ظهور فراهم بشه به نظر شما چی میتونه باشه؟ اگر دوستان صحبتی دارن مشنونده است.
فکر کنم اولین کاری که جوان باید انجام بده از خودش هستش باید شروع کنه، بعد باید خودسازی فردی شروع کنه، بعد گام های بعد برداره.
پس ابتدا خودسازی
فردی
و
بعد اجتماع باید با هم دیگه همکاری کنن.
خب
جامعه خوبی شکل بگیره، تک تک افراد مسئولن.
خب این خودسازی فردی چجوری امکان پذیر هستش؟ از کجا باید شروع بشه؟ از چه اصولی باید شروع بشه تا به یک نتیجه مطلوبی برسیم؟
باید خصوصات فردی خودمون رو حفظ کنیم دیگه، از جمله حجاب، ایمان
دیگه.
یعنی به اون چیزایی که گفته شده عمل کنیم، طبق احادیث چیزایی که به ما رسیده باید به اونا عمل کنیم تا به اون انسان کامل نزدیک بشیم. یعنی هر چی ما خودمون رو به امام زمانمون نزدیک‌تر کنیم به نظر من بهتر میتونیم زمینه‌ساز ظهور ایشون بشیم.
خب خانم معین الاسلام، این شاید سوال خیلی از جوانها و دانشجویان عزیز این مرز و بوم باشه که ما از کجا باید شروع بکنیم به عنوان یک جوان که الان قشر عظیمی از جامعه ایران اسلامی ما رو در بر گرفته. هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم بالاخره یک سری از تکالیف و مسئولیت ها رو باید به دوش بگیریم تا اگر به معنای واقعی کلمه قرار هستش که زمینه ساز ظهور باشیم، این مسئولیت ها به طور تام و کمال به انجام برسه تا اون زمینه فراهم بشه. ما در آیات و روایاتمون داریم که شناخت امام زمان شاید یکی از اون گام‌های اصلی و مهم باشه که باید برداشته بشه تا انشالله زمینه ظهور هم فراهم بشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم اجازه بفرمایید که یه مقدار راجع به جایگاه جوانان در عصر ظهور
خواهش میکنم
یه مقدار صحبت بکنیم، بعد اون وقت وارد وظایف و تکالیف بشیم. ببینید، ما توی مضامین روایی ما که وارد شده نماینگر این قضیه هستش که بیشتر یاران امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف از جوانان هستن و تو روایات ما اومده که وجود افراد مسن و از افراد سالمند به اندازه نمک غذاست، یعنی این مقدار کم هستش. قالب یاوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف جوانان هستند و مخصوصا جوانان کشور عزیز ما ایران، چون باز تو روایات داریم که بیشترین یاران امام زمان هم از ایران هستند. طبیعتا وقتی بیشترین یاران امام زمان از ایران هستند و بیشترین یارانشون هم از جوانان هستند، معلومه که جوانان کشور ما یک سهم بسیار عمده‌ای در مسئله ظهور و بسرسوزی ظهور دارن. علاوه بر این، ما معمار بزرگ انقلابمون حضرت امام رحمت الله علیه یک مأموریت بسیار بزرگ را در واقع به دوش ملت ایران گذاشتن و ایشون این مسئله رو به شکل جدی مطرح کردن که انقلاب ما به هر حال انقلابی هستش که قراره که انشالله بسترساز ظهور باشه. امام رحمت الله علیه در چند جای از صحبتهاشون به شکل خیلی واضح و جدی به این مسئله در واقع اشاره کردن که انقلاب ما صرفا انقلابی نیست که مخصوص ایران باشه. ما یک مأموریت بسیار بزرگی داریم که به این مأموریت در یکی از پیام‌هاشون در نیمه شعبان سال 68 ایشون اشاره میکنن به زیبایی که مردم عزیز باید سختی‌ها، فشارها را برای خدا پذیرا باشند تا مسئولان کشور که وظیفه اصلیشون نشر اسلام در جهان است برسن. معلومه یکی از مهمترین وظایف کشور ما نشر اسلام در جهانه و بعد امام اشاره میکنن چه کسیه که ندونه مردم در سختی هن، در فشار هن و در کمبود و گرفتاری هستن. اما به هر حال باید مردم بدونن که ما یک مأموریتی بزرگ الهی به صدور شما گذاشته شده و اونم این هستش که باید بسترساز ظهور باشیم، که خطاب به مسئولین میگن که مسئولان ما باید بدانن انقلاب ما محدود ایران نیست، انقلاب مقطع مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان به پرچمداری حضرت حجت است که خداوند بر همه مسلمانان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. این دقیقا این نشون میده که معمار بزرگ انقلاب یکی از مأموریت‌های جدی ما ایرانیان را بسترسازی برای ظهور قرار داده، مخصوصا مأموریت جدی جوانان کشور ما تحقق این آرمان بسیار بلند حضرت امام هستش. لذا جوانان در این رابطه سهمی بسیار جدی دارند، باید احساس مسئولیت و رسالت جدی بکنن و طبیعتا خودشون رو برای این بسترسازی و برای یاوری حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف باید آماده بکنن. اما اینکه حالا یک جوانی که به هر حال متوجه این قضیه شده که سهمی از جریان بسترسازی ظهور به عهده اون هست و اون باید این مسئولیت رو انجام بده، اینکه باید چه کار کنه که خودش رو آماده برای انجام این رسالت بزرگ و تحقق این آرمان بسیار والا داشته باشه، که اینجاست که ما باید متمرکز بشیم روی این مسئله که خب حالا ما باید چه کار بکنیم، چه گامهایی را باید برداریم تا یک جوان آماده و مهیای برای برای ظهور باشیم. حالا اینکه چه وظایفی باید داشته باشیم نمیدونم وقت هست یا اینکه بذاریم برای بخش دیگه صحبت.
خانم معین‌ال اسلام اجازه بدید باز هم نظر دوستان رو بپرسیم. فکر میکنم با مقدمه‌ای که شما فرمودید باز هم نظر دوستان یه مقدار ملموس‌تر با صحبت‌های شما اگر بیان بشه برای دوستان عزیز شنوندگان خیلی زیباتر هستش. ببینید ما در زندگی فردی و اجتماعیمون قبول داریم که امام زمان به عنوان یک شخصیت گرانقدر و حجت خدا بر روی زمین در جای جای زندگی ما باید جای مشخصی داشته باشه، جای ویژه‌ای داشته باشه و احترام ویژه‌ای براش قائل باشیم. ما برای شخصیت‌های برجسته تاریخیمون سمینارهایی می‌گیریم، به یادشون هستیم، بزرگداشت‌هایی می‌گیریم، اما برای شخصیت عظیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به طور زنده در بین ما هستن، شاید این یادها از قلب ما رخت بربسته متاسفانه. چرا ما قبول داریم که امام زمان در خانه ما باید جای داشته باشه، در قلب ما باید جای داشته باشه، ولی به بهانه غیبت و شاید از روی غفلت به دست فراموشی سپرده شده؟ ما چه وظایفی داریم در قبال امام زمانمون، در قبال مسئولیت‌هایی که به عهده‌مون گذاشته شده تا هر چه سریع‌تر بتونیم زمین ساز ظهور باشیم؟ فکر میکنم با سوالی که گفتم دیگه خیلی ملموس‌تر شده باشه. بفهمید.
اول لازم هست که ما بدونیم که من به عنوان یک جوان چه وظیفه‌ای دارم.
بله.
اول باید وظیفه مشخص بشه. بعد وقتی که وظیفه من مشخص شد، اون موقع بیام شروع کنم برنامه‌ریزی کنم برای این وظایفم. که فکر نکنم وظایف از نظر خودم هست وظایفی که یک جوان منتظر باید انجام بده جدای از وظایف زندگی روزمره خودش باشه. یعنی همون مسئولیت‌ها، همون تکالیفی که کلاً به عنوان یک مسلمان بر عهده من هست، اونا رو بخوام بیام انجام بدم، همون زمین ساز ظهور هست. دوری از گناه، انجام واجبات، فکر کنم همین ها باز زمین ساز ظهور هستند.
خب
بعد این درسته، ولی ما بعضی موقع به یه چیز علم داریم ولی ایمان نداریم. خیلی موقع هست ما یه چیز خیلی خوب میدونیم، تو کتابا خیلی خوب خوندیم، خیلی ازش آشنایی و اطلاع داریم، ولی بهش ایمان نداریم. اول باید بدونیم چجوری میتونیم ایمان خودمون رو تقویت کنیم، چجوری به این چیزایی که علم داریم ایمان پیدا کنیم. این فکر کنم یه چیز خیلی مهمی باشه که ما جوانا متاسفانه هم خودمون کمکاری میکنیم، یعنی هم یعنی دنبال نمیریم، اول دنبال علمش نمیریم، اصلا یه حالت کسالت داریم نسبت به بعضی از علما، و بعد حالا علمش هم به دست آوریم نمیدونیم چجوری ایمان بیم پیدا کنیم. به نظر من این خیلی مهمه که اون به ما راهکار بدن که چجوری ایمان پیدا کنیم نسبت به اون علمهایی که خودمون میریم دنبالش و دیگران به ما میگن.
یعنی عالمه به خیلی چیزهای اطرافمون هستیم، اما اعتقاد راسخی که باید باشه در انجام اون کار وجود نداره. درسته؟ خب دوستان دیگه بازم صحبت ندارن. خب خانم معین‌الاسلام، آیا واقعا همینطور هستش؟ ما باید از اگر فردی شروع بکنیم، آیا نباید ببینیم اصلا نقش امام زمان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما کجاست؟ آیا فقط بسنده کردن به حلال‌های خدا و حرام‌های خدا، به واجب و حرام‌های خدا کفایت می‌کنه برای زمین‌سازی ظهور یا نه؟ یک افق بسیار گسترده‌تری رو باید در نظر بگیریم، هم در زندگی فردی و اجتماعیمون، تا انشالله اون زمین‌سازی ظهور فراهم بشه.
ببینید، اگر ما بخوایم به شکل مشخص‌تر وارد این بشیم که حالا یک جوانی که فهمیده که به هر حال بار اصلی بسترسازی ظهور و یاوری حضرت به عهده جوانان هست و جوانان باید این کار را انجام بدن، حالا چجوری میتونه خودش را آماده تحمل این بار سنگین بکنه؟ چه در واقع سازوکارهایی را باید داشته باشه؟ چه توانمندیهایی را باید داشته باشه تا بتونه این بار سنگین را بلند بکنه؟ ببینین، یک جوان منتظر اولین ویژگی و خصوصیتی که باید داشته باشه اینه که یه سری شاخصهای در واقع شناختی رو باید در خودش ایجاد بکنه. یعنی چون شما هم فرمودین که ما چجوری میتونیم شناختمون رو تبدیل به ایمان بکنیم، به هر حال لازمه یه پیدا کردن ایمان هم یه سری چیه؟ شناخت هست. ما یه مجموعه شاخصهای شناختی رو باید در حتما در خودمون ایجاد بکنیم، و مهمترین شاخص شناختی که در این عرصه باید در خودمون ایجاد بکنیم اصلا شناختن خود در واقع امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. چون من تو خود حضرت رو نشناسم نمیتونم وارد یاوری حضرت بشم. لذا اولین کاری که من باید انجام بدم اینه که حضرت رو بشناسم. منتها این شناخت که در کتاب مکیال المکارم هم خیلی زیبا این مسئله اومده و اشاره کردن که دو تا شناخت برای همه منتظران واجبه، که قطعا این دو تا شناخت رو داشته باشن. یه شناخت، شناخت نام و نسب حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که ما بفهمیم بالاخره قرار یاری چه کسی رو با چه در واقع نام و نسبی بپذیریم. شناخت دومی که واجب حتما داشته باشیم، شناخت نسبت به ویژگی ها و صفات حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف. ما شناختمون نسبت به افراد با این دو جنبه کامل میشه. یکی نام و نسبش رو بشناسم، یکی بدونم این فردی رو که من میخوام بشناسم چه ویژگی ها و چه صفات و خصوصیاتی باید داشته باشه. لذا اولین وظیفه من اینه که این شناخت رو نسبت به حضرت پیدا بکنم با این دو در واقع بود، یکی شناخت نسب و در واقع نام اون و یکی هم شناخت صفات و ویژگی های اون، و بدونم هم که اگر اون رو نشناسم با این دو تا ویژگی من ایشون رو حضرت رو نشناسم در واقع نمیتونم به تعبیر حضرت ایتونا جوادی آمالی ایشون میگن که ما اگر که میخواییم از حیات جاهلی، چون روایت معروفی که همه شما هم شنیدیم کسی که در واقع بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه ما تمیتتن جاهلیه، یعنی اگه ما میخواییم از یک زندگی جاهلی رهیده بشیم و جدا بشیم و یک زندگی عقلانی داشته باشیم، لازمه این مسئله اینه که حتما امام زمانمون رو چیه بشیم شناسیم، و اگر این در واقع شناخت رو نداشته باشیم زندگی ما سراسر زندگی جاهلانه هست و عقلانیتی در این زندگی وجود نداره. وقتی عقلانیت هم نباشه یاوری امام معصوم معنی پیدا نمی کنه. لذا بر اساس این روایت من حتما باید امام زمانم رو بشناسم. حالا وقتی یک معرفت ذهنی نسبت به وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پیدا کردم، این شناخت رو پیدا کردم، اون موقع این شناخت رو باید به جان خودم گره بزنم تا تبدیل به چی بشه؟ به باور بشه، تبدیل به ایمان بشه. چون تا زمانی که این معرفت من صرفا معرفت ذهنی و معرفت شناختی باشه، همطور که اشاره کردم، این تبدیل به ایمان نمیشه. چون در صورتی من میتونم حرکت جدی برای ظهور داشته باشم که ایمان و باور در من شکل بگیره. لذا باید باز به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی میگن که در صورتی ایمان در ما شکل میگیره که این شناختای ما شناختامون رو به جانمون گره بزنیم. یعنی اون چرا که در مورد حضرت میشنوم، اون چرا که در مورد ویژگی و شناخت حضرت میشنوم، اینو بیام با جان خودم هم چگار کنم؟ گره بزنم. وقتی با جان خودم گره بزنم، اون موقع در من چی ایجاد میشه؟ باور ایجاد میشه. وقتی در من باور ایجاد بشه، اون موقع قطعا بعدش عمل صالح هست، که مهمترین عمل صالح برای ما منتظران انجام همین وظایف و رسالت‌هایی هستش که در مقابل امام زمانمون داریم. از اگر میخواییم که فردی واقعا مسئول نسبت به وظایف در ارتباط با امام زمانمون باشیم، لازمش اینه که این شناخت رو پیدا کنیم. بعد که این شناخت رو پیدا کردیم، این شناخت رو تبدیل به باور بکنیم، با جان خودمون در واقع این گره رو ایجاد بکنیم، و بعد از اون قطعا ایمان در ما ایجاد میشه. برای اینکه به جان ما گره بخوره و ما باور درمون ایجاد بشه، لازمش اینه که اهمیت این شناخت رو بتونیم خوب درک بکنیم. ببینید اهمیت شناخت امام زمان عجل الله تعالی و فرجه و شریف تا اونجاست که به ما تأکید شده که در عصر غیبت شما این دعا رو زیاد بخونید. این دعا هم که دعایی هستش که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین ذکر کردن، دعایی بسیار معتبر هست. دعای چند خطی هستش که اولین خطش اینه که اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت رو به من معرفی بکن، که دالت ادامش رو من چون فرصت نیست نمیخونم، ولی به این قسمتش اشاره میکنم که اللهم عرفنی حجتک، خدای حجت خودت رو به من بشناسون، به من معرفی کن. و اینکه این نم تو عرفنی حجتک زلن تو ان دینی، اگر من حجت تو رو در روی زمین نشناسم، قطعا نتیجهش این خواهد شد که از دین چی میشم؟ گمراه میشم، دچار بیراهه میشم. وقتی من بفهمم که شناخت حجت خدا با دینداری من گره جدی خورده، و از طرف دیگه بفهمم که روایات ما این مسئله رو مطرح کردن که بنا و رفالله، بنا و بدالله، یعنی اگه شما حتی میخواید خدا را هم بشناسید باید چی؟ ما را بشناسید. اگه میخواید خدا را عبادت کنید باید ما را بشناسید، یعنی عبودیت ما، بندگی ما، شناخت خدا، همه اینا گره خورده به شناخت چی؟ ولی خدا. و مهمتر از همه حفظ سلامت دینی من، مخصوصا در دوره آخر الزمان که سلامت دین نگه داشتن کار بسیار سخت و سنگینی هست، مثل آتش نگه داشتن در کف دسته، اینقدر سخته. اگه من میخوام این دینم رو حفظ بکنم، لازمش اینه که حجت خدا رو بشناسم، چون اگر حجت خدا را نشناسم، من مرگم مرگ جاهلی خواهد بود، حیاتم حیات عقل در واقع عاقلانه چیه نخواهد بود. وقتی اینها را من بدونم، اون موقع این باور در من ایجاد میشه که باید پس امام زمانم را چیه؟ بشناسم. وقتی امام زمانم را من شناختم، اون موقع هستش و این با جان من هم گره خورد، اون موقع من در واقع مسئولانه تر و متعهدانه تر به دنبال انجام وظایف بعدیم میگردم که تو فرصت بعد انشاءالله مطرح.
انشاءالله. خانم جمالزاده، انگار شما سوالی دارید به ذهنتون، خواهش میکنم بفرمایید.
باشه، من خواستم بپرسم که خانم معین اسلام فرمودن که شناخت ویژگی و صفات حضرت، من به عنوان یک جوان منتظر فهمیدم که امام زمان من نامش چی هست، لقبش چی هست، نسبش چی هست، ویژگی و صفاتش. به نظر خود من این به کافی نیست، منی که همین بدونم امام کی هست، چه ویژگی و چه صفاتی داره، این منو باعث حرکت نمیندازه که من برم حالا زمین سازی ظهور رو بکنم. به نظر شما توی این شناخت یه چیزی کم نداره؟ شناختی معرفت به اینی که لازم هست امام توی زندگی ما باشه.
حتما. ببینین، گفتم در کتاب مکیال و مکاره اومده دو تا شناخت خیلی واجبه، یکی شناخت نسب و نام و نسب، یکم شناخت ویژگی ها و چی صفات. اینا خیلی واجبه و لازمه، اما کافی چیه؟ نیست. ولی من این دوتا در واقع شناخت و ابتدا باید حتما چیه؟ داشته باشم. بعد که این دوتا شناخت پیدا کردم، بله شناخت دیگه ای لازمه. شناخت بعدی اینه که خب مثلا حالا من امام زمانم رو شناختم، وظیفم در مقابل این امام زمانم چیه؟ چه وظایفی به عهده دارم؟ مسئله بعد اینه که برای انجام این وظایف چه ساز و کارهایی من نیاز دارم، چه کار باید بکنم که بتونم این وظایف رو به خوبی انجام بدم. اون شناخت دیگه در مرتبه بعد قرار میگیره. ولی شناخت مقدماتی و ضروری و لازم که ایشون در واقع جزو شناختای واجب و از اوجب در واقع شناختا مطرح کردن، این دوتا شناخته، چون اگه این دوتا شناخت نباشه، شناختای بعدی من ثمره و بهره‌ای نخواهد.
ببخشید، من هنوز جواب خودم رو نگرفتم. اینی که من بخوام امامم رو بشناسم و ویژگیش، اینو من باعث حرکت من نمیشه،
یعنی موتور محرک
من اینی هست که من بدونم وجود امام توی زندگی من. الان دارم زندگیمو میکنم، هیچ مشکلی ندارم، صبح و شب همه کارامو دارم انجام میدم، هیچ مشکلی هم ندارم. پس این امام کجا میخواد بیاد؟ یعنی میخواد چه کار بکنه؟ که
مشکل اسلام احساس میکنم شاید دوستان عزیز دیگه هم که اینجا حاضر هستن یا در پای گیرنده ها دارن صحبت های ما رو میشنون، سوال اینطوری بپرسیم که ما هر روز از صبح که از خواب بیدار میشیم، زندگی روزمره خودمون رو دنبال میکنیم تا شب، به زندگی بدون حضور امام به نوعی عادت کردیم. امام زمان کجای زندگی ما جای گرفته؟ اصلا نقشی داره در زندگی فردی و اجتماعی ما؟ یعنی همون سوالی که من قبلا پرسیدم، اگر نقش داره، ما باید کجاها به دنبالش باشیم؟ چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ چه وظایف رو نسبت به امام زمان داریم؟ به طور کلی امام زمان از ما چی میخواد؟
دقیقاً نکته خیلی دقیق و جالبی را اشاره کردین هم شما و هم دوستمون. بله ببینید، حالا بعد از اینکه من امام زمان رو شناختم، ویژگی‌ها و خصوصیاتش رو شناختم، اون موقع جایگاه امام رو باید در زندگیم همطور که شما هم اشاره کردید باید بفهمم. اصلا نیاز من به امامت، اصلا نیاز عالم به امام و جایگاه امام در عالم، اینها هم از اون شناختایی که من باید حتما داشته باشم. بله که توی وظیفه بعدی که من اشاره میکنم، من بنا داشتم که این را دقیق‌تر اشاره بکنم. بله با این دوتا شناخت در ما اون موتور حرکت ایجاد نمیشه، ولی این دوتا شناخت در واقع مثل فونداسیونه، در واقع مثل ساختمونی باید در واقع یه شناج بندی و یه فونداسیونی داشته باشه تا بقیه بنا رو روش ما چکار کنیم، بنا بکنیم. زیر ساخت اصلی انجام وظایف ما نسبت به امام زمانمون این دوتا شناخته. وقتی این دوتا شناخته داشتیم، اون وقت شناختهای دیگر رو باید روی این فونداسیون ما چکار کنیم، بنا بکنیم، که حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت.
خب خانم نصیری پور، شما هم انگار سوالی دارید بپرسید، اگر ببینیم متناسب با همین موضوع هستش و همین سوال رو دنبال میکنه، انشاءالله خانم مولانا اسلام پاسخ.
ببخشید استاد، شما در صحبت‌های قبلیتون به این اشاره کردید که همین دعای اللهم عرفنی نفسک، یعنی اگر اشاره کردین که اینو در زمان غیبت بخونن، آیا صرف خوندن دعا به ما هیچ کمکی میکنه؟ یعنی اینکه من به عنوان یک جوان منتظر بشینم دعاها رو بخونم، یا یعنی اینکه من به عنوان یک جوان باید برم تو عمق دعا ببینم چی دعا از من خواسته؟ یعنی آیا این دعاها به من شناختی میده؟
ببینید، اصلا دعا، خود مضامین دعایی یکی از منابع جدی معرفت و شناخت ماست. یعنی یکی از در واقع خیرها و برکتهایی که ما شیعه به برکت وجود ائمه اطهار علیهم السلام داریم همین مضامین چیه؟ دعاست، که مضامینی بسیار بلنده که ما از طریق این مضامین دعایی میتونیم چیکار کنیم؟ معرفت کسب بکنیم. یعنی یک منبع کسب معرفته. ببینید وقتی در این دعا به من میگن شما هر روز بخون که از خدا بخواه که اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجت خودت رو به من معرفی کن، که اگر حجت خودت را به من معرفی نکنی زلل تو اندینی، این در واقع این معرفت بلند را به من میده که رابطه تنگاتنگ و عمیق بین امام و چیه؟ دینه. که اگر امام نباشه، شناخت نسبت به امام نباشه، که این یکی از اون محرک های در واقع حرکت من هست نسبت به شناخت امام، که اگر این شناخت نباشه اصلا من از دینم گمراه میشم. یعنی بالاخره من این ادعا رو که دارم که حتما میخوام یک آدم دیندار باشم، وقت اگر واقعا میخوام روی این ادعای خودم پافشاری کنم و اثبات بکنم که من میخوام آدم دینداری باشم و در دینداریم ثابت قدم باشم و دچار بیراه نشم، لازمش اینه که من امامم رو چیه؟ بشناسم. این یک معرفت بسیار بلنده که در واقع این معرفت عمیق رو به من میده که تو بدون شناخت امامت دینداریت چیه شکل نمیگیره. اصلا دینداری در وجود تو بدون شناخت امام شکل نمیگیره.
یعنی خانم معین‌الاسلام، اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم، هم فرد رو، هم خانواده رو، هم جامعه رو، اگر نواقص و کاستی های وجود داره، میتونیم به این نتیجه برسیم که به خاطر عدم شناخت حقیقی امام زمان هستش؟
هر جا که من دچار لغزش دینداری میشم، از صراط مستقیم خارج میشم. اصلا رفت و آمده در صراط مستقیم و در صراط غیر مستقیم دارم، افت و خیز تو این جریان دارم. این دقیقا به جهت اینه که ما اون معرفتمون نسبت به امام زمانمون کامل نشده، چون امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که نحن صراط مستقیم، ما صراط مستقیم هستیم. اگه شما میخواید در واسه همین هم هست، هر عصری باید یک امام زمانی چیه؟ باشه. زمین خالی از حجت خدا چیه؟ نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگر منی که میخوام در صراط مستقیم حرکت بکنم، برای اینکه در این صراط مستقیم بمانم، پا بر جا بمونم، خارج از صراط مستقیم نشم، لازمش اینه که یه امامی در زمان من، یک حجت خدایی در زمان من باشه که من با شناختی که نسبت به حجت خدا در واقع پیدا میکنم و ارتباطی که با این حجت خدا پیدا میکنم بتونم این مسیر مستقیم رو چکار کنم؟ ادامه بدم.
خانم معین‌الاسلام، اینطور که من متوجه شدم یعنی شناخت تامه امام زمان از هر جهت و بعد و زاویه‌ای میتواند به من کمک بکند که بفهمم در کجاهای زندگی من امام نقش داره و باید به اون اصول ها و تکالیف خودم پایبند باشم. یعنی یک نگاه کلی نداشته باشم، به جز جز زندگی خودم نگاه میکنم، اون رو تطبیق میدم با شناخت امام زمان و خواسته هایی که از من داره و بعد وظایف خودم رو در کنار اون شناخت به نحوه احسن و مطلوب به نتیجه میرسونم و انجام میدم.
همینطوره، وقتی صاحب مکیان میگن که دو تا شناخت خیلی واجبه که شما داشته باشید، یکی نام و نسب حضرت برای اینکه مدعیان دروغین رو بتونید تشخیص بدید و دچار در واقع این انحراف نشید، و در واقع شناخت واجبه دیگه اینه که ویژگی های حضرت، وقتی من ویژگی های حضرت رو، صفات حضرت رو خوب بشناسم و از طرف دیگه وقتی میبینم که لازمه دینداری من تأثیر به این امامه، پشت سر این امامه، اون موقع میام هی امام رو در واقع آینه در مقابل خودم قرار میدم، مرتب خودم رو با این ویژگی های امام و صفات امام چیه اندازه گیری میکنم، در واقع میشه یه خطکش برای اینکه من میزان دارایی های ارزشی خودم رو بتونم چیکار کنم، اندازه بگیرم. یعنی یکی از وظایف ما در مقابل اماممونه که مواسات با اماممون برقرار بکنیم. لازمه این مواسات اینه که من امامم رو چیکار کنم بشناسم، بعد اون وقت فاصله ویژگی های خودم رو با ویژگی های امامم چیه هی اندازه بگیرم مرتب، بعد بفهمم که چقدر بین این ویژگی که امام زمان من داره و در واقع اون الگوی من انسان کامل حجت خدا روی زمینه، این ویژگی امام من با این ویژگی که در واقع اندازش قد و قوارش با بی حدی که من دارم چقدر چیه فاصله وجوده. وقتی این فاصله رو احساس بکنم و درک بکنم، اون موقع سرعت میگیرم برای اینکه فاصله خودم رو با امامم چی کنم؟ کم بکنم. وقتی شما نگاه کنید در این صورت چقدر امام میاد توی متن زندگی من قرار میگیره، یعنی من لحظه لحظه رو در واقع برای سنجش و اندازه‌گیری خودم میزان دارایی هام رو با امام زمانم چیکار میکنم؟ هی میسنجم، بعد فاصله احساس میکنم و از اون طرف سعی میکنم این فاصله ها رو کم بکنم و این خودش بزرگترین تأثیر را در تربیت و سازندگی من میتونه داشته باشه.
خب ما تقریبا 5 دقیقه شاید هم کمتر فرصت داریم تا انتهای برنامه، ولی انگار خانم نصیری‌پور و خانم جمال‌زاده باز هم سوال دارن. خانم نصیری‌پور، حالا اولویت با شما، شما سوال خودتون رو بپرسید، انشالله اگر وقت اجازه داد سوال خانم جمال‌زاده رو هم میشنوید.
خیلی ممنون. بخشون استاد تو این دعا گفته عرفنی، یعنی به من بشناسون. این که از فعل امر استفاده شده، هرچند که در رابطه با خدا نمیتونیم بگیم فعل امر، یعنی فعل طلب، یعنی ما خدا یا خواهش میکنم از تو به من بشناسون امامم، و شاید این شبه پیش بیاد که این شناخت خدا باید بده، من نباید برم دنبالش و همینطور فقط هی دعا کنم خدایا به من بشناسون، به من بشناسون و همین. آیا خودم چجوری میتونم محرک باشم الان بر دعا کردم؟
ببینید خانم معین‌الاسلام، اجازه بدید یک سوالی هم که حالا دانشجوهای دیگه‌ای که ما باهاشون ارتباط داشتیم به نحوی شاید مرتبط با همین سوال باشه. این بزرگوار گفتن ما از خدا طلب میکنیم و انگار خدا رو در جایگاهی قرار میدیم که همه مسئولیت‌ها به سمت اوست و ما خودمون هیچ مسئولیتی نداریم. خیلی از دانشجوهای دیگه هم تقریبا مضمون به همین سوال رو دارن که ما در زمان هر امامی مردم همون زمان مراجعه میکردن یا از نزدیک میدیدن رفتارها، کردارها، خصوصیات فردی، اجتماعی، خانوادگی، خلق و خوها و از نزدیک شاهدش بودن، این الگوی بیمثال را ازش استفاده میکردن در زندگیهای شخصی خودشون. اما متاسفانه ما در زمانه خودمون با توجه به این که حضرت حجت در غیبت به سر میبرن، شاید فقط در مواقع اضطرار خانوادگی، فرد و اجتماع به سراغ امام زمان میریم و کمک از ایشون میطلبیم. از اون خصوصیات اخلاقی و فردی که باید به عینه ببینیم و استفاده بکنیم دور هستیم. این دوتا چجوری قابل جمع هستن؟
ببینید، اولا این که من ساده ایشون رو واسه خودم، بله، این که ما میگیم اللهم عرفنی حجتک، در قالب دعا، به قول شما در قالب یه طلب از خدا میخوایم، این میخواد باز بالاخره این معرفت بلند رو هم به من بده که من صرفا برای شناخت ولی خدا، حجت خدا در روی زمین از طریق مطالعه نمیتونم به این معرفت کامل برسم، چون در واقع سطح شخصیتی ولی خدا خیلی بالاست و شناخت فقط از طریق مطالعه و کتاب من رو به این معرفت چیه نمیرسونه. لذات استمداد میجویم از خدا من و بدون طلب کمک از خدا من هیچ وقت حجت خدا رو یک معرفت وافی و کافی نمیتونم نسبت بهش به دست بیارم. باز این رو هم به در واقع از طریق دعا دارم به ما یاد میدن که فقط از طریق مطالعه باور در واقع مطمئن نشو که تو تونستی شناخته خوبی رو به دست بیاری، دعا باید بکنی، از خدا باید بخوای که ولی خودش رو به تو بشناسونه و معرفت بده. اما اینکه خب حالا صحبتی شما کردین که خب حالا من میخوام این ویژگی ها و شناخت رو بشناسم با توجه به اینکه امام زمان من در پشت پرده قیمته و من عینا در مقابل چشمان خودم مشاهده نمی کنم این ویژگی ها و رفتار رو، چجوری میتونم این شناخت و معرفت رو به دست بیارم؟ ببینید، ما که در عصر غیبت وجود داریم اینجوری نیستش که امکان دسترسی به ویژگی ها و خصوصیات امام زمان جل و تعالی فرج شریف برای ما در واقع وجود نداشته باشه. خدا من راه رو کاملا برای ما باز کرده. اولا اینکه از 1400 سال پیش در مواریث بسیار ارزشمند و گرانبهایی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه اطهار در واقع به ما رسیده که گویا اصلا یکی از مأموریت های جدی رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام این بود که این ویژگی ها رو، این صفات رو برای ما چکار کنن، بیان کنن. لذا ما یک گنجینه بسیار ارزشمندی از مجموعه روایاتی داریم که توسط پیامبر صلوات الله علیه که هم در ارتباط با ویژگی های شخصی، نام، نسب، ویژگی های در واقع ظاهری و فیزیکی حضرت خیلی ریز، بند انگشتاشون چطوره، فاصله بین دوتا ابروهاشون چطوره، حالت بینیشون چطوره، حالت در واقع پیشانیشون چطوره، گونه هاشون به چه شکل قرار گرفته، یعنی ریز برای ما توضیح دادن که اگه یه چهره نگار باشه با این اطلاعاتی که داده میشه کاملا میتونه چهره حضرت رو چکار کنه، ترسیم بکنه. رضا دشمنون فرهنگ مهدویت میگن الان اینا یه تصویری از با توجه این ویژگی که در روایات اومده کاملا از حضرت رو اینها به تصویر کشوندن و دارن و دارن هیچ مشخصات دارن میگردن که شاید بتونن حضرت رو پیدا بکنن و به اون اهدافشون خودشون برسن. لذا اینقدر ریز اومده که ما کاملا میتونیم چهره حضرت رو توی ذهن خودمون مجسم بکنیم و علاوه بر این ویژگی های ریز شخصیتی حضرت دقیقاً در روایاتی که توسط پیامبر اومده بعد بقیه ائمه اطهار پی گرفتن، اگر ما این مجموعه روایات رو در واقع مطالعه بکنیم یه منبع بسیار ارزشمندیه برای اینکه بتونیم ویژگی‌ها و شخصیت‌ها رو پیدا کنیم، شخصیت حضرت رو بتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. علاوه بر این ما حکایت‌های موثق و محکمی که داریم که افرادی که توفیق و تشرف حضرت رو خدمت حضرت رو داشتن اون ها هم باز برخی از ویژگی ها رو عیناً دیدن و برای ما نقل میکنن که البته اینجا باید حواسمون جمع باشه که اینها حتما موثق و مستند باشه. علاوه بر این مهمتر از همه این که خدا به ما یاد داد که فقط به اینها اتکا نکنیم و از خود خدا بخوایم. شما ببینید محاله که یک جوان از خدا بخواد که اللهم عرفنی حجتک، خدای حجت خودت رو به من معرفی کن، من میدونم اگه حجت تو رو توی مخصوصا دوره آخر و زمان نشناسم نمیتونم دینداری بکنم، نمیتونم ثبات در دینداری خودم چیه داشته باشم، پس حجت خودت رو خدایا به من معرفی کن. اون موقع هستش که بابهای معرفتی به روی ما باز میشه و خدا حجت خودش رو اونطور که شایسته و بایسته هست به ما چیه معرفی میکنه. اصلا این دعا میخواد به ما راه شناخت معرفت رو دسترسی به ما معرفت نسبت به حضرت حجت رو به ما چیه نشون بده. راهش هم اینه که علاوه بر این روایات، الان من میخوام از شما سوال کنم به عنوان یک جوان منتظر، چقدر این روایات رو در پیش بودیم؟ چقدر رفتیم سراغ این روایات که ببینیم ویژگی ها و خصوصیات حضرت چیه؟ نرفتیم. وقتی نرفتیم طبیعتاً خودمون را از این الگوی متعالی و ربانی چکار میکنیم؟ محروم میکنیم و دیگه میبینیم فاصله بین ما با امام زمانمون یک فاصله بسیار دور و اصلا احساس میکنیم وجود مبارک امام زمان یه شخصیت غیر قابل دسترسه، در حالی که وقتی این ویژگی ها و خصوصیات را بشناسم من از خدا هم استمداد بگیرم و احساس میکنم که چقدر وجود مبارک امام زمان به من نزدیکه و چقدر من میتونم خودم رو به حضرت نزدیک بکنم.
دستتون درد نکنه سرکار خانم معین الاسلام، پاینده باشید. از حضور همه عزیزانی که در اینجا هم بودند و برای ما صحبت کردند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و همینطور از همراهی همه دوستان عزیز شنونده. از خداوند مهربان عاجزانه طلب بکنیم که هرچه سریعتر سپیده ظهور و طلوع خورشید عالمتاب و وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو یکایک ما شاهد باشیم. خدای مهربان یار و نگهدارتون. اللهم اجل ولی کل فرج و خدا نگهدار.
صدای پای سمند سپیده می آید،
صدای پای سمند سپیده می آید، سحر که سینه ی ظلمت دریده می آید،
سحر که سینه ی ظلمت دریده می آید،
گرفته بیرق تابان عشق را بردوش، کسی که دوش به دوش سفیده می آید،
کسی که دوش به دوش سفیده می آید.